زلمی خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان از تصمیم لویت جیرگه یا اجتماع بزرگی سران قبایل و شخصیت های تاثیرگذاری آن کشور برای آزادی 400 زندانی گروه طالبان از محبسهای حکومت استقبال کرد و گفت انتظار دارد در چند روز آینده مذاکرات صلح در دوحه قطر آغاز شود. تفصیلات را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. زلمی خلیلزاد شام یکشنبه 9 آگوست در پیام توییتری نوشت آزادی این گروه از زندانیان فرصت خوبی برای پایان جنگ 40 ساله افغانستان و رسیدن به صلح دائمی است. آقای خلیلزاد تاکید کرده است که حکومت آمریکا در ادامه حمایت های دو دهه گذشته از روند صلح در افغانستان کمک هایش به این کشور را ادامه می دهد. لویا جیرگه روز شنبه 8 آگوست توافق کرد که 400 زندانی طالبان که با گناه های سنگی متهم هستند آزاد شوند. اعضای لویا جیرگه در قدامه که در روز آخری آن صادر شد بر رهایی این تعداد از طالبان موافقت کردند و تاکید نمودند که این تصمیم در راستای آغاز شدن مذاکرات صلح گرفته شده است. رئیس جمهور افغانستان اشرف غنی هم روز گذشته گفت که حکم آزادی 400 زندانی طالبان را امضا میکند. او گفت
زبنن هغه حکم امضا کرم چې ما په ژوند کې نوسی.
امروز من حکمی را امضا میکنم که نمی توانستم در عمرم آن را امضا کنم، به خاطر آنکه آن فراتر از صلاحیت من بود. حالا بر اساس اجماع و تصمیم اخلاقی شما من حکم رهایی 400 زندانی را امضا خواهم کرد.
حکم امضا کنم او توی بخوسید.
با گزارش بخش افغانستانی رادیوی آزادی بر علاوه آمریکا، کشورهای آلمان و پاکستان نیز از این مشوره لویا جیرگه حمایت کرده اند. نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای صلح افغانستان نیز ابراز امیدواری کرده است که این تصمیم باعث آغاز مذاکرات و سبب برقراری آتش بس در همه افغانستان شود. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر گفته است اقدام لویا جیرگه خوب بوده است و اگر بقیه زندانیان طالبان آزاد شوند ظرف یک هفته حاضرند مذاکرات بین الافغانی را با همه طرف های افغانی آغاز کنند. این گفته ها و واکنش های مقامات حکومت افغانستان روبرو شده است. انتظار خادم یکی از مسئولان شورای امنیت ملی افغانستان در این زمینه به بخش افغانستانی رادیوی آزادی گفته است که آزادی این گروه از زندانیان گذشتی بیش از حد و تاریخی بوده، سخنگوی طالبان نباید سبب افزایش ناباوری شود. حکومت افغانستان هیئت مذاکرات را با رئیسات محمد معصوم ستنگزای تشکیل داده است و میگوید برای آغاز گفتگوها آمادگی کامل دارد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
شهرداری خوجند اعلام کرد که برای 32 آیله که ضمن طرح پرآوازه شهرک چینی از خانه هایشان محروم شدند، منزل خواهد ساخت. شرکت چینی حسنا را یک سال 2015 با اجرای طرح آغاز کرد، ولی دیرتر از آن دست کشید. در این باره من امریدین علیموف گزارش می دهم. 32 آیله که تا حال در منزل های اجاره زندگی می کنند، از قرار شهرداری ستایش کردند، اما نه مقامات و نه شرکت چینی نمی گویند تلاش شتابکارانه و بیشتر تبلیغاتی چقدر زیانی اقتصادی آورد. خانه رفاعت هاشمو را 5 سال پیش در محله بنامی رحمان نبیف شهر خوجند در کنار دریای سیر ویران کردند تا جای ساختمان شهرک چینی را فراهم بیارند. خانم هاشمی و اعضای اویلش سال 2015 با امید آن که صاحب منزل های نو زمانوی می شوند به خانه های اجاره کوچ بستند. طرح اجرا نشد و خانه های نو را نساختند. در 5 سال گذشته چند نبره او در خانه اجاره به دنیا آمده رهگردان شدند. با گفته رفاعت هاشمی و پول منزل اجاره آنها را حکومت می دهد، اما آن را گاهی با تأخیر دسترس می کنند.
خواهش ما همین که ما همون خانه به دردار شویم به وقت تر. اکنون 5 سال گذشت علاقه، همه شرایط همین
می. شرکت چینی حسنارویا که مالکان شهروندان چین هستند، سال 2015 در محله به نام رحمان نبیوف 32 خانه را ویران کرد تا سلسله بناهای بسیار روشنه بسازد، ولی دیرتر از اجرای طرح دست کشید. حالا با گذشت 5 سال رئیس شهر خوجند اعلان کرد که برای 32 اویله از حساب پول بودجه خانه می سازند. معروف محمدزاده رئیس شهر خوجند روزی 3 آگوست در نشست مطبوعاتی گفت
شهروندان چین بودن با سبب های تکنیکی این بینوی ساخته نتانیستن از سبب بلان بودن و بزیر زمینی و دیگر
مسئله های دیگری بین مقامات تاجیکستان و شرکت چینی و ضرری که از این طرح اجرا نشده پیش آمد معلوم نیست. جانب چین تا حال در این باره اظهار نظر نکرده است. رئیس شهر خوجند میگوید شرکت چینی قرارداد را یک جانبه بیکار کرده است و مذاکرات نمایندگان در پکن هم به جایی نرسیده است. او گفت نمایندگان مقامات و رئیس محله تا پکن و شهرهای دیگری چین رفتند. گروهی کاری فرستاده ملاقات کردند ولی افسوس کار ناتمام ماند. حالا در محله 18 شهر خوجند ساختمان بنای بسیار روشنه برای 32 اویله زیان حالا در محله 18 شهر خوجند ساختمان بنای بسیار روشنه برای 32 اویله زیان دیده از آغاز طرح ساختمان شهر کیچینی ادامه دارد. در نظر است ساکنان به خانه مانده را در اینجا جا به جا کنند. مقامات میگویند این بنا را از پول بودجه شهر میسازند. بر اساس طرح به اصطلاح شهر کیچینی باید 15 بنای بسیار طبقه، مکتب و انشاءات دیگر اجتماعی میساختند. طرحی که با ویران کردن بیش از 30 خانه مردم آغاز شد اما عملی نشد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053-959 فرستید.
وزارت امور خارجه ایران استعفای برایان هوک نماینده خاص حکومت امریکا برای ایران را مسخره‌آمیز خواند و گفته است که کاخ سفید لقمه بزرگتر از دهانش را برداشته است. نماینده خاص سیاست ایالات متحده برای ایران را پیش می‌برد. بیان تمسخرآمیز را عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز 7 آگوست در صفحه‌اش در توییتر نشر کرده است. یک روز قبل از این وزارت امور خارجه امریکا اعلان کرد که برایان هوک وظیفه خود را ترک می کند. مایک پامپیو وزیر امور خارجه امریکا گفت دیپلمات دیگر الیوت ابرامز موقتاً برایان هوک را عوض می کند. این دیپلمات تلاشای حکومت امریکا برای سرنگونی رئیس جمهوری ونزوئلا را رهبری می کند. سببهای از مقامش رفتن برایان هوک را شرح ندادند. عباس موسوی تغییرات در مقام نماینده خاص امریکا برای ایران را خنده‌آور خوانده گفته است میان هوک و ابرامز هیچ فرقی نیست، چنان بین آنها و جان بولتون مشاور سابق امنیتی پرزیدنت ترامپ. دیپلمات ایرانی نوشته است وقتی سیاست امریکا در قبال ایران مطرح است، مقامات امریکایی لقمه بزرگتر از دهانش را برداشتند. استعفای غیر منتظری هوک در زمان اعلان شد که قرار است شورای امنیت سازمان ملل هفته آینده در مورد تمدید تحریم فروش اسلحه به ایران رأی گیری کند. هوک در ماه آوگوست سال 2018 بعد آنکه آمریکا اعلان کرد از سازش اتمی قدرت‌های جهانی با ایران خارج می‌شود، این وظیفه را بر عهده گرفت. سازش اتمی بین ایران و قدرت‌های بزرگ در سال 2015 تحریم‌های فلج کننده علیه ایران را برطرف کرد و در عوض ایران عهده‌دار شد که فعالیت‌های اتمی خود را محدود سازد. ترامپ بعد خارج کردن آمریکا از سازش فشارها علیه تهران را سخت‌تر کرد. مایک پامپیو وزیر امور خارجه آمریکا گفت ابرامز همزمان با آنکه تلاش‌ها را برای سرنگون کردن نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا ادامه می‌دهد، مسئولیت‌های مربوط به ایران را نیز بر عهده می‌گیرد.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
دسته منتخب تاجیکستان در المپیاد جهانی آنلاین شاهمات مقام چهارم را صاحب شد. دوره دومی مسابقه لیگ عالی فوتبال تاجیکستان آغاز یافت. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. دسته منتخب تاجیکستان که در المپیاد جهانی آنلاینی شاهمات در دیویزیون سوم مقام چهارم را کسب کرد، نتوانست به دیویزیون دوم راه پیدا نماید و در نتیجه از حق ادامه مبارزه محروم گشت. در این مسابقه به هیئت دسته منتخب تاجیکستان جمشید ایسایف، محمد خوجا، حسین خوجایف، نادیجدا آنتونوا، مطربه حاتمی، جلال الدین الهامی، صبرینا ابرورو و علیشر کریموف، مصطفی خوجا، حسین خوجایف و مهرالدین شریپوف داخل بودند. منتخب تاجیکستان بر تیم های بوتسوانا و نیجریا با حساب یک خیلی 6-0، تایبی چین با حساب 4-2، امارات متحده عربی و انگولا با نتیجه های مشابه 5-1 غالب آمده، از تیم شریلانکا با حساب 2-4 مغلوب شد و سه بازی را با دسته های پرتغالیا، شوتلاندیا و تیم آمیخته با نتیجه های مساوی 3-3 انجام داد. به این ترتیب منتخب تاجیکستان در دیویزیون سوم پس از پرتغالیا، تیم آمیخته و شوتلاندیا که به دیویزیون دوم راه یافتند در جای چهارم قرار گرفت. در حساب انفرادی صبرینا ابرورو در بین شطرنج بازان تاجیک نتیجه بهترین به دست آورد. او بر همه حریفانش غالب آمده در 9 بازی 9 امتیاز گرفت. صبرینا ابرورو در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
من خیلی خرسند هستم که جای اول رو اشغال کردم. الفبای این شاهمات رو به من پدرم آموخت و بعد از آن به اولو خوجای و زبا معلمم داد و بعد از آن به معلمم قابیلف امین. در یک سال شاهمات رو از خود کردم. بعد از آن بعد از چند سال تکتیک شاهمات رو نوزیکی های شاهمات رو از خود کردم.
اینچنین در المپیاد جهانی آنلاینی شاهمات نادیجدا آنتونوا نتیجه خوب نشان داد. او از 9 بازی در 8-8 پیروز شد. خبری دیگر، دوره دومی مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی روز شنبه 8 آوگوست با 3 بازی دوره دهم شروع شد. پیش صف مسابقه استقلال دوشنبه در مهمانی لوکوموتیو پامیر دوشنبه را با حساب 3-0 شکست داد. دسته خوجند شهر خوجند در سفر بر تیم دوشنبه 83 با حساب 2-1 غالب آمد. بازی میان دسته های فایزکندی واسه و کوکتوش رودکی در ورزشگاه مرکزی شهر کلاب با حساب مساوی 0-0 به پایان رسید. دو بازی باقی مانده دوری دهم روز یک شنبه 9 آوگوست دایر گردید. خطلانی باختر در میدان خود بر ریگر تدازی ترسونزاده با حساب 4-2 پیروز شد. بازی آخرین دوری دهم میان دسته های CSKA دوشنبه و استرفشن شهر استرفشن با حساب مساوی 1-1 خاتمه یافت. بعد نتیجه گیری دوری دهم در جدول مسابقه استقلال با کسب 28 امتیاز در مقام اول است. خوجند با کسب 22 امتیاز در زینه دوم و خطلان با کسب 21 امتیاز در زینه سوم قرار دارند. بازی های دوری 11 مسابقه لیگ عالی فوتبال تاجیکستان روزهای 12 و 13 آوگوست برگزار می شوند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، با برنامه مهمانی آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه امشب طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمان برنامه امشب ما عبدالنبی ستارزاده است که اخیراً نمونه شعرهایش در شبکه‌های اجتماعی نشر شد.
عبدالنبی ستارزاده 27 فوریه سال 1941 در دهه ورزکنده شهر پنجکین تولد شده است. بعد از ختم مکتب 8 ساله دهه از سال 1954 تا سال 1958 در آموزشگاه پدگوگی شهر پنجکین درس خوانده است. سپس به دانشگاه دولتی تاجیکستان وارد گردید، آن را سال 1963 به انجام می رساند. طول چند سال در این دانشگاه از فن ادبیات کلاسیک درس گفته، نخست رساله نامزدی و سپس دکتر علم های فیلولوژی را دفاع کرده است. از آغاز سالهای 1990 به حرکت های دموکراتی پیوست و در سالهای جنگ شهروندی از مخالفان نمایندگی میکرد. در کمیسیای آشتی ملی فعالیت کرده، در آخر سالهای 90 مدت در وظیفه معاون وزیر کارهای خارجی تاجیکستان ایفای وظیفه کرده است. فعلا در پژوهشگاه زبان و ادبیات به نام عبدالله رودکی اکادمی علم های تاجیکستان کار میکند.
در صحبت از عبدالنبی ستارزاده که فعلا در شهر پنجکنت قرار دارد، سبب سفرش به ولایت سغد را پرسیدم.
یک ماه پیشتر وابسته به این وضعیتی که در جمهوری ما پس از ظهور این کرونا به وجود آمد، در مؤسسه های علمی و تعلیمی تاجیکستان تعطیل اعلان کردند، از جمله در اکادمی علم های تاجیکستان و در اینستیتوت زبان و ادبیات به نام رودکی هم کارمندان خیلی زیادی را، یعنی زیادی کارمندان را، اساسا آنهایی که سنشان از 60 بالا هست، به خاطر احتیاط البته و رخصتی مهنتی اجازت دادند و فعلا با کارهای کمبود و نابودی که داشتیم با اینها مشغول است.
امیدوارم که این رخصتی بموزد است، نه این که بموزد.
این بموزد است، بموزد.
و استاد، یک شعر شما اخیرا در شبکه های اجتماعی شهرت پیدا کرد و همزمان سوالهای را انگیزش داد. اصلا میخواستیم بپرسیم چی شد که آن نوشته شد و آیا بیانگر پشیمانی است یا تلاش خودسفید کنی یا امید به آینده؟
نه نه، اینطور نیست. این شعرگونه در این آخر در تمامه های اینترنتی پخش شد و تاریخ دارد. این چیز سال 2001 نوشته شده است، بعد از خواندن یک رساله ژورنالیست و محقق تاجیک قربان علمشا در باره قهرمان خلق تاجیک شیرینشای شاتیمور است. و این شعرگونه از نام شیرینشای شاتیمور است، یک رجوع است، یک منالوگ شیرینشای شاتیمور است و به همون روح ها که همین شیرینشای شاتیمور و یارانش بخشیده شده است. قربان علمشا دادم که جای فهم نکنند و نشر نکنند. بعد از گذشتن یک 6-7 سالم یا تقریبا در حدود 10 سال یک کتابی نگشت در باره شیرینشاه شاتیمور چاپ شد و من دیدم که اونجا این شعر رو، این شعرگونه رو نیز چاپ کرده است. البته با معذرت و با این که من این کار را بدون اجازت مؤلف کرده ایستادم و فلانه ها. و در این آخر که قربان علمشا روز تولد داشت، من به خاطر تاکید زحمت هایش و کارهایی که انجام داده است، همین شعرگونه را علاوه کردم، علاوه و تبریک. پوزش گناه نکردم یا که جبران گناه نخواستم. این یک منالوگ، یک رجوعی از نام شیرینشای شاتیمور است.
ولی خیلی عالی بود، هرچند بعد از چندین سال دسترسی خواننده شد، ولی خیلی عالی بود. و استاد، شما خود را نماینده نسلی میگیرید که در عرفه و آغاز استقلالیت با هدفهای معینی به میدان آمد، یعنی آرزو و آرمانهای این نسل را چگونه میتوان شرح و تفسیر کرد از نظر شما؟
تشکر. نه، ما در عرصه کسب استقلال دولتی نیم، ما خیلی بروقته. من از جمله نسله های هستم که آخری سالهای 50 و ابتدای سالهای 60 عصر گذشته و ادبیات و به علم و به این چیزا وارد گشتیم. اون نسلی که در ادبیات ما، در شعر و در نثر جان تازه وارد کردند، روح تازه وارد کردند، نسل مومنشاه قناعت و لایق و بازار و فضل‌الدین محمدی و اینها هستند که در اون زمان به وجود آمدند و یک شرایط اجتماعی سیاسی مساعد هم پیدا شده بود. یادتان باشد در اون سالها، سالهایی که با نام گرمای خروشاوی یاد می شود، این یک محیط سیاسی و اجتماعی و ادبی و فرهنگی ما شوروی در اون زمان تغییر کرده بود و همین چیز امکانیت داد. بعد از آن زمان آشکار بدانی و بازسازی گرباچاوی هم فرا رسید. این دو چیز یک عامل بسیار مهم و مؤثر در تغییر یافتن محیط، فضای ادبی و علمی و اجتماعی سیاسی اون زمان ها گشته بود.
استاد منظورم ببخشید، وقتی من اون شما را به همون نسل ترجیح کردم، منظورم این بود که نسل آزادی خواهان بود.
بله.
و فکر میکنه در نتیجه آنها همون نسل آزادی خواهان که در دهه 1980 به میدان آمدن، در نتیجه آنها شکست خوردن یا پیروز شدن؟ زیرا هستن آنهایی که فکر میکنن همین نسل ما سببگار جنگ شهروندی در کشور بود. نظر شما به همین ادعا چی است پس؟
این همون حرکت ها و جنبش هایی که سالهای 80 عصر گذشته به وجود آمده بودند، جنبش های ملی و آزادی خواهانه که بودند، در تمام شوروی به وجود آمده بود، از جمله در تاجیکستان هم ظهور داشت و اونها همون آرمان های خیلی قدیمی که داشتند، آرزو میکردند که کشورشان مستقل باشد، آزاد باشد، اختیارش در دست خودش باشد، همانها را میخواستن عملی کنند و به همین خاطر هم جنبش های مردمی به وجود آمد و جنبش های سیاسی هم به وجود آمدند و اونها هیچ یک از جمله همون جنبش های دموکراتیک، نیروهای دموکراتیک که در اون سالها ظهور کرده بودند، فقط میخواستند که زبانشون دولتی شود، مقام داشته باشد، نفوذ داشته باشد، در ادبیات و در زبان مستقل باشند و کشورشون پیشرفته باشد، دموکراتی باشد و هیچ وقت جنگ کردن هم نمیخواستند و جنگ را هم منتظر نبودند و تقاضا نمیکردند. درباره حادثه های اون سالها، اون جنگ به اصطلاح شهروندی، یک بهای بسیار درست و واقعی را پریزیدنت محترم کشور جناب امام رحمان دادن. اون کس همیشه تاکید میکنن که این جنگ جنگ تحمیلی بود. در قلمرو سابق شوروی همون ساختار پیشین داخل بماند، اونها این کار را تشکیل کرده بودن.
استاد ببینید، برخی از روشنگران و زیایان در دوره همون جنگ شهروندی با صفوف مخالفان اسلامی همپیمان شدند و حالا آشکار یا پوشیده زیر شبهه قرار می گیرند. برخی از دیگر گروه ها عیبدار میکنند که در بنیاد و تحکیم حکومت فعلی همونها سهم گرفتن و سببگاری مشکلات امروزه شدن. شما در این موضع گیری ها چی نظر مشخص دارید؟
آذر باید اعتراف کرد که برداشت ها، موضع گیری ها، ارزش داوری هایی که در نسبت اون سالها کرده می شد خیلی نقصان زیادی دارن، خیلی یک جانبه هستن، از روی انصاف و منصفانه نیست این قضاوت ها. برای آنکه ما باید خلاصه نهایی بیاریم که تا چه اندازه مثلا قوه‌های به اصطلاح دموکراتی اون وقت در سرزدن این جنگ شهروندی و اون ناخوشی‌ها سهم دارند، ما باید اون را تحلیل کنیم. متأسفانه هنوز تحلیل‌های واقعی وجود ندارد، آموخته نشده است. به همین خاطرم من در کتابی که با نام ارزش‌های وحدت ملی دارم خیلی مفصل صحبت کردیم و پیشنهاد خواهم کردیم که یک مرکز مطالعه یا تحقیق اون حادثه ها ون شود، تحصیل شود، تجربه صلح تاجیکا آموخته شود، اون جریان هایی که در اون وقت بودن اونها تحقیق کرده شدند، بعد به یک خلاصه به نتیجه رسید. این ارزش‌داری هایی که حال امروز میکنن متاسفانه اونها از روی غرض هستند و ابن الوقتی هستند، یعنی به خاطر کدام یک هدف یا چیزی میگن.
استاد
روی میرسد که این کار کرده میشد. من ضمناً پیش سخنتان این گفه گفتنی هستم که در دانشگاه ملی تاجیکستان یک مرکز تحقیق تجربه صلح تأسیس شده است و در اونجا یک هیئت معین محققان شامل هستند و اونها با آموختن این مسئله شروع کردند.
استاد، ولی شما همزمان در گفتوچنیدهای صلح و استقرار آشتی ملی شرکت داشتید و حالا میگوین که این یک صلح دروغین بود که امید و آرمانها را نتوانست برآورده سازد. حتی استاد مومین قناعت گفته بود که پس از امضای سازشنامه جنگ به یک شیوه های دیگر ادامه یافت. چنین عقیده را شما حمایت میکنید یا برعکس؟
نه، این برداشت و این ملاحظه های کسانی هست که از اصل و از جریان واقعی مذاکرات صلح تاجیکان بی‌خبرند. کسانی که از اون آگاه هستند میدونن که صلح یکی از دستاوردهای مهمی سیاسی تاجیکستان، دیپلمات تاجیکستان بود. تجربه صلح ما، روند مذاکرات یک چیز ناتکرار و عجیبی بود و ضرورت داشت. اون چیزهایی که بعضی گمان میکنند که بعضی هدفهایی که از این مذاکرات بود و از این صلح بود نرسیده است، اونها راست شدیم که قضاوتشون به اساس نیست ولی درست هم نیست. البته در جریان تطبیق اون سازشنامه عمومی استقرار صلح بعضی مانعه ها و بعضی مشکلی ها بودن، اما در مجموع هدف و مقصدی که از صلح تاجیکان بود، از مذاکرات بود، اونها برآورده شدن. اما من میفهمم که شما شاید سوال دیگری هم دارید که چرا اینطور شد. این چیزی دیگر است که اون مربوط به مذاکرات هم ندارد و به صلح هم ندارد. اون که چی طور این واقعه ها بعد از این در 10 سال آخر صورت گرفتن، این تماما چیز دیگر است، عامل هایش دیگر چیز هست.
و استاد، به عنوان سوال آخرین، فعلا با نقش روشنفکران و زیان، همونی که اینتلیجنس میگوین، از جمله شاعر و نویسنده ها در حیات امروزه، شما چی به داده میتوانید؟
باید نقش بسیار مهم و مؤثری داشته باشند، اما این طور نیست متاسفانه. همون حادثه های سالهای 90 نشان دادن که ما به اصطلاح قشر روشنگر یا زیایی و رسالتی نداشتیم. متاسفانه امروز هم زیایی به معنی تامش ما هنوز تشکل نیافته داریم.
با تشکر از عبدالنبی ستارزاده، برنامه امشب مهمان آزادی از رادیو آزادی را به پایان می‌برم.